14 فروردین 85 کفایه 2 صفحه 297 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و کیف کان و بیان و احکام القطع و اقسامه یستدعی رسم اموره الامر الاول. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید بحث ما راجع به برخی از احکام قطع که بیشتر جنبه اصولی داره. امر اول ایشون می‌فرمایند که لا شبهه در این که عقلاً متابعت از قطع به حکم الهی واجبه و مخالفت حرامه. این اول. دو، کسی که قاطع میشه اگر قطعش واقعی باشه، علم باشه، موجب تنجز میشه. به تعبیری که خود آقای آخوند تو بعضی کلمات دیگرش داره، حکم را از مرحله فعلیت میاره به مرحله تنجز. اجمالا بدانید بد نیست، ایشون 4 مرتبه برای حکم قائله: مرحله اقتضا که همون مرحله مصلحت و مقصده، مرحله انشاء که قانونگذار اعتبار میکنه به ذمه میذاره ولی کسی رو مأمور به ابلاغ نمیکنه، مرحله ابلاغ به مردم ولو ممکنه خیلی هم نفهمند، مرحله ابلاغ تبلیغ که ایشون تعبیر به فعلیت میکنه، مرحله تحریک، مرحله بحث، زج و بالاخره مرحله که دیگه به خود ما مربوطه، مرحله تنجز که دیگه عالم میشین و دیگه وجوب متابعت میاد و استحقاق عقاب هم برای مخالفت میاد. این مراحلی است که ایشون تصور میکنه. وقتی آقا ما قاطع میشیم، غیر از این که عقلمون میگه متابعت کن، مخالفت نکن، خب حکم رو از مرحله فعلیت میاره به مرحله تنجس. البته بعضی وقتها قطع جهل مرکبه، علم نیست، مخالف واقع، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم قطع منجزه، باید بگیم قطع معذر. البته معذر فارسی بگید اشکال نداره تو تعابیر فارسی، ولی اگر کتاب عربی می نویسید معذر ننویسید. معذر یعنی بهانه، اش میکنید عذر، تظاهر به عذر، اش میکنید تعذیر یعنی عذر تراشی. خود عذر، خود عذر همین معناش، همونی که ما اراده معذر میکنیم، ما خودش همون عذره، تعبیر به عذر میکنن. عذره قطع منجزه چنانچه قطع عذره. ظاهرا آقای آخوندم حواسش بوده که تعبیر معذر نکنه، ولی تو محافل و مجالس و درس و حوزه قوم اینا معمولا میگن معذر و منجز و معذر، ولی منظورشون هم همینه. یعنی به هر حال خب ببینید، نکته دیگه هم اینه که وقتی که ما قطع پیدا کردیم، عقل ما گفت که یا علی حرکت کن، متابعت کن، از اون طرف حکم فعلی منجز شد یا اگرم اشتباه بود حداقل موجب عذر شد، نکته دیگه این است که من اگر مخالفت کنم، من قاطع مستحق ذم و عقابم، مذمت در دنیا، عقاب در عقبا. این سه تا هست دیگه، یعنی در واقع ردیف میکنه ایشون وجوب عمل، تنجز و تعذر، عذر و استحقاق ذم و عقاب. حالا یه کاری که دوستان باید در متن کتاب انجام بده اینه که ببینیم این سه تا رو ایشون عرض هم دیگه میگیره یا مثلا میخواد در طول هم دیگه بگیره. اگه در طول هم دیگه هم هستن چجوری رتبه بندی میکنه؟ عبارت هم به قضی خمیر شده است که حال ما به سه تا شماره در آوردیم، وگرنه عبارت چنین دلالتی ازش سخت در میاد. به هر حال بگذاریم دوستان. مطلب دیگه که ایشون اشاره میکنن این است که میفرماین این به اصطلاح وجوب متابعت قطع یا همون طریقیت، چون قطع طریقیت داره دیگه برای روشن کردن واقع، یا هرچی بگید مثلا استحقاق ذم و عقاب، اینا به جعل جائل نیست. مثلا ببینید بینه شهادت دو عادل اعتبار داره، به جعل جائل. قانونگذاری که فرموده شهادت دو عادل منجزه یا عذره، میتونست بگه شهادت دو عادل منجز نیست، نمیتونست بگه؟ همطور که خیلی جاها فرموده شهادت دو عادل در زنا هیچ طریقیت نداره، هیچ تنجز نداره، اینطوریه دیگه. پس به جعل جائله. حالا سوالی که هست دوستان، آیا این برنامه‌ای که در مورد قطع و یقین گفتیم آیا مثل اماره است، به جعل جائله یا نه؟ ایشون می‌فرمایان نه، به جعل جائل نیست. وقتی که قطع میاد مثل زوجی، مثل اربعه که میاد ها، لازمه لاینفکشم ایناست که گفتیم میاد، ولذا اینها در واقع به جعل بسیط قطع به تبع میان. یک بار دیگه میگم، به جعل بسیط قطع به تبع اینا میان. جعل بسیط یعنی چه آقا؟ یعنی به وجود آمدن دیگه. بله، جعل بسیط یعنی خلق شدن. همین که آقا در درون انسان قطع خلق بشه، مثل اربعه که وقتی خلق بشه زوجیت میاد ها، لذا جعل و خلق اربعه به تبع خلق زوجیت هم هست. جعل قطع، جعل بسیط، جعل اینها هم هست. لذا نمیخواد واسطه بخوره به نحو جعل مرکب که مثلا خدای متعال بیاد بگه جعلت القطعه حجتا، جعلت القطعه منجزا، جعلت القطعه عذرا، که بشه جعل مرکب که قهران حقیقی هم میشه. یعنی ما باید قطع و حساب کنیم، بعد بیان به اندام این قطع لباس حجیت بپوشانیم، همونطور که به اندام بینه لباس حجیت پوشیدیم. نه، جعل مرکب حقیقی راه نداره. اینجا دوستان یه سوالی هست، اینه که یه کسی ممکنه بگه مثلا اینها لوازم قطع هستن اما در حد اقتضا، به طوری که مانعی میتواند جلو اینها رو بگیره. بله، لوازمش هست اما لازمش در حد اقتضا. میدونید لازم دو رقم داریم، گاهی لازم و شی هست به نحو علیت تامه، به طوری که وقتی آمد دیگه نمیشه ازش سر کرد، اما ممکنه بگیم لازمه در حد اقتضا میشه سر کرد. میخواد نمونشم بیاریم خوندی را، برخی میگفتن علم اجمالی منجزه ولی قانونگذار میتواند این تنجیز رو از او بگیره، که میشد در حد اقتضا، در حد اقتضا میتونه ازش بگیره. بله اگر نگیره اثر خودشو میذاره، اما در حد اختزان. حالا آیا قطع این لوازم در حد اقتضاست که میتونه قانونگذار ازش سلب کنه؟ اخباری ها بهشون نسبت میدن که گفتن که قطع درست اقتضای حجیت داره، ولی اگر از مقدمات عقلی باشه میشه مانع. یا به یه آقای نسبت دادن که گفته قطع قطع حجت، اینا در واقع ایجاد مانعه دیگه. ایشون میگه نه آقا، این اقتضا به این ملازمه به نحوه علیت تامه نمیتواند قانون گذار بگه حجت نیست. بله نمیتونه، چون مخاطبش که همون قاطع باشه اصلا تناقض میبینه. ببینید شارع از یه طرف بگه که خم نجس، بله استثناء هم نکنه، بگه کل خمرن نجس و اجتناب ازش واجب و شربش حرام، بعد یه آقای قاطع شده که این خمره، از اون برم گفتم که استثناء نداره. بله حالا یه دفعه میگه مثلا خم برای مردان نجسه، یه دفعه میگه خم برای زید و عمرو بگ نجسه. نه، اگر گفت انما الخمر و المیسر و الانصاب رجسون من عمل شیطان فجتنه بود، هیچ کنم استثناء نکرد، هیچ انسان رو استثناء نکرد. خب حالا یه بند خدایی از هر طریقی ولو از طریق باطل قاطع شد که این خمره، خود به خود قاطع میشه که چی؟ اجتنابش واجبه. بله با تمام وجود سلول سلولای بدنش داره میگه آقا باید از این خم اجتناب کنی. خالق بر قانونگذار میگه اجتناب نکن، میگه منو استثناء کردی، میگه نه استثناء هم نکردم، میگه خود تناقض دیگه، من کدوم حرفتو گوش کنم؟ ولذا اگر واقعا قطعش درست باشه که تناقض واقعیه، اگرم قطعش اشتباه باشه تناقض نظری، تناقض اعتقادی است. این آقا اعتقاد داره. من یادم اون وقتی این بحث رو میخوندم دوستان گاهی من البته معتقد نبودم اشکال وارده، میگفتم آقا چه اشکال داره یه قانونگذار بیاد مثلا این گاهی تو بچه بازاری ها زیاد پیش میاد، یه دوبار نصیه میده بچه، باباش میگه که هر کس اومد نصیه خاص بهش نده، ولو یقین کنی که من فرستادمش و گفتم برو از مغازه من از پسرم نصیه بگیر. خب چه اشکال داره این؟ چی؟ نه قطع موضوعی نیست، میگه به هیچ وقت نصیه نده، من راضی نیستم یک ریال نصیه بده. بعد میاد میگه چی؟ بعد هر کسم اومد گفت ولو یقینم کردی من فرستادمش بهش نصیه نده. خب این بچه با میره مسجد، تا میره بره مسجد این نفر میاد بابا داشت میرفت مسجد، نشانش هم این بود که مثلا گفت فلان چیز فلان جاست، یه نشانم داد حالا یه نصیحه به ما بده. خواه این بچه یه لحظه میگه خب این حرفش که یقینیه، چون نشانه ای داد که چی؟ هیچ که خبر جز بابا هیچ که خبر نداشت، از اون بارم که بابا گفته به هیچ وجه به احدی نصیحه نده ولو یقین کنی من فرستادمش و گفتم بهش نصیحه بده. خب چه اشکال داره؟ خب این تناقضه، نه ترسید این بحث قطعه تناقضه نمیشه. یعنی بچه اگر واقعا بله یه دفعه ببینید با اون قرینه که بابا گفت به احدی نده میفهمه که مثلا بابا نفرستادهش یا مثلا مأخوذ به حیا شده، دیگه قطع پیدا نمی کنه. ولی اگر قطع پیدا کرد، اگر قطع پیدا کرد از اون برم بابا مثلی که از یه طرف مغازه صدای بابا بلنده که به این آقا نصیحه نده، از اون برای مغازه صدای بابا بلنده که به این آقا نصیحه بده، تناقضه. یک کمی دقت کنید تصورش با تصدیقش هم باز. ولذا امام علیه السلام در قضیه عوان ابن تقلب در اون قضیه قطع 3 انگشت و 4 انگشت چکار کردن؟ قطع عوان رو از بین بردن. قانونگذار ممکنه قطع رو از بین ببره، ولی اگر قطع بماند نمیشه گفت حجت نیست. بله یه دفعه انسان طرف میاد میگه آقاش به خود قانونگذار میگه، میگه من قاطعم که شما نظرت اینه، ایشون میگه نه اشتباه میکنیم، من مثلا نظرم این نیست. کاری که امام صادق کردن دیگه، گفت که 3 انگشت 30 شطور، 4 انگشت 20 شطور، به امام گفت این حکم رو ما شنیدیم ولی یقین کردیم از شیطانه، این نمیتونه حکم خدا باشه. امام گفتن محلا یا ابان، ساکت باش که زن با مرد برابری میکنه تا ثلث، و اذا بلغت ثلث رجعت الان نصف، برمیگرده به نصف، یعنی قطعش از بین بردن. گفتن داری اشتباه میکنید، مطابق اون قانون اینطوریه دیگه. پس ببینید با حفظ قطع نمیشه کاری کرد. خب اینم دوستان یه نکته. نکته دیگه ببینم کجا میرسیم. نکته دیگه دوستان این هست که باشه طول میکشه در بیشتر معطل میشه. الامر الاول کدام؟ هیچ چیزی نمیتونه اینطور باشه. اگر بچه قاطع شد نفیه میده. چی؟ این دیگه یقین نمی کنه. یقین نمی کنه.
حتی اگر یقین کرده که من هم گفتم نفیه نده.
نه. حد ببینید یه دفعه میگه. یه دفعه میگه حتی اگر یقین کردی منم فرستادمش، منم گفتم بهش بده، بهش ندینی اشکال نداره. اما بگه حتی اگر یقین کردی که من میخوام به اون نفیه بدی، بازم نده. این میتونه بگه چه چه؟ آره این تناقضه. میگه یعنی که اگر شما، منی که شاگرد شما هستم، پسر شما هستم، باید تک تک دستورات شما رو عمل کنم، اگر یقین کنم شما جدا گفتی بهش بده و میخوای بهش بده، چطور بهش ندم؟ میدید؟ بله، مثلا اینه دقیقش. وقتی دارن مغالطه میکنن، وقتی دارن مغالطه میکنن باید، ولا اگر درست بود که نمیشه جواب بده که اون مغالطه هست. بله، لذا جوابش همینه که بابا ممکنه به پسرش بگه که این در واقع جوابش، الان دارم جوابشو میدم، ممکنه بگه بابا به هیچ که نفیه نده، من راضی نیستم به احدی نفیه بدی، حتی اگر داداشم بیا، حتی اگر یقین کنی من فرستادمش، نده نفیه، بیچاره میشین. درست شد؟ این حالا هر کسم بیاد ولو بچه یقینم کند بابا فرستادش، میدونه که این جدی نبوده و نمیخواسته بده، ولی آیا میتونه اینطور بگه؟ بگه آقا به هیچ کس نفیه نده، حتی اگر یقین کنی من میخوام. میتونم و این میشه دیگه. شاره بگه خم نجسه، بعد بگه اگه یقینم کنی خمره، که قهرن اون حد درش مترتب میشه، بازم اجتناب نکن. میگه تناقضه. تو از یه بر میگی خمر رو اجتناب کن، از اون بر میگی یقینم کردی خمره. خب من یقین کردم خمره و دیگه میدانم که چی باید اجتناب کنم. اینم بلدید که قاطع ممکنه جهل مرکب باشه، اما توجه به جهل مرکبش نداره. انسان، من و شما، با اینکه یقین داریم در طول زندگی صدها یقینمون جهل مرکبه، اما همیشه رو هر یقینی دست بذاریم میگیم این یقین از اونا نیست، چون اگر بگیم شاید از اونا باشه دیگه یقین نیست. اینه دیگه الامر الاول لا شک حتی قدوب العمل. این سید کجا پیداش نیست؟ از پشت در نمونه، این از جدش من میترسم. لا شبهت فی وجوب العمل علا وفق القطع عقلا و لزوم الحرکه علا طبقه جزما. این یک، این دو عبارته ولی یه چیز مخواد بگه. این همون حجیته، درسته؟ حجیت، حجیت و اصول میدونید، همون وجوب حرکت و طبق برنامه باید بره. و کونهی موجبن، این دوم میشه. رضا من با نفس بعدی و کونهی موجبن لتنجز تکلیف الفعلی فیما اصابه و عذرن فی ما اخطأ قصورن. اینم دومیشه. به عبارت باید حفظ کنیم. مثلا نکته دیگه اینه که جناب قهر موجب تنجد تکلیف فعلی میشه، یعنی تکلیف رو از مرحله سوم میاره به مرحله چهارم، از مرحله فعلیت میاره به مرحله تنجد اگر مطابق واقع باشه. و عذرن عطف بر موجبند تنجد و کونی عذرن که امروزی ها میگن معذرن در اونجایی که خطا کند قصورن، میدونیم که اگه تقصیرن باشه که خودش مقصره، عذرن حساب نمیشه. به استحقاق ذم و عقاب علی مخالفته. یادتون باشه از خارج که من میگفتم اینو شماره چند حساب کردیم؟ سه دیگه. اینو سوم حساب کردیم، یعنی گفتیم وجوب عمل، لزوم حرکت، این یکی. دو، موجب تنجز و عذر. سه، استحقاق و ذم و عقاب هم میاره اگر کسی مخالفت کند. فرق هم نمی کنه قصد مطابق واقع باشه یا قصد مخالف. حال مطابق واقعش که حتمنه، مخالف واقعش هم که بحث تجریه انشاءالله بعدن میرسیم، حالا یواش یواش میرسیم. پس دوستان ببینید سه چیز شد: وجوب که وجوبم عقلیه دیگه، موجب تنجز تکلیف و موجب استحقاق ذم و عقاب. حالا این مثلا دوستان اینا کنار همه چجوریه؟ آقای آخوند چیزی که نداره عبارت همه رو با واو آورده، فقط استحقاق رو با چی آورده؟ به گفته به استحقاق ذم و عقاب. بله، موجب تنجز تکلیف است به استحقاق ذم و عقاب. ببینید آیا مثلا ایشون میخواد بگه که استحقاق ذم و عقاب نتیجه تنجزه؟ نتیجه تنجز یعنی چون منجزه، بله، مستحق انسان ذم و عقاب میشه دیگه. یا عکسش بگیم وقتی که وجوب حرکت اومد، حرمت مخالفت اومد، استحقاق ذم و عقاب میاد. استحقاق ذم و عقاب که اومد، تنجز نتیجه بگیریم. یا نه اصلا بار و باعه مثلا بیانیه بگیریم، بگیم که به این که عقل ما میگه شما مستحق ذم و عقابی، اینا رو همه رو عقل میگه ها، به این که استحقاق ذم و عقاب رو عقل میگه، ما چی رو انتظار میکنیم؟ تنجز انتظار میکنیم، که این رو در واقع انتظار بگیریم از استحقاق. حالا عبارت دیگه، حالا چیه دیگه؟ آقای حکیم مثلا یه راه دیگه ایشون وارد شده، ایشون میاد میگه انسان وقتی قاطع میشه خب راه پیدا میکنه به مقتوع، بله، مقتوع به، پس طریقیت داره. میگه هر قطعی طریقیت داره، طریقیت چم ذاتیه، به جعل جائل و این حرفا نیست. اون بحث بعدی را میزنه به طریقیت که الان میخونی، میگه طریقیت ذاتیه. وقتی طریقیت پیدا کرد، خب دوستان هر عبدی وقتی راه پیدا کند به خواست مولا، عقلش چی میگه؟ عقلش میگه وجوب متابعت، حرمت معصیت، درسته؟ حرمت مخالفت. لذا میگه وقتی طریقیت پیدا کرد به خواست مولا، به حکم مولا، اینجا عقل وارد صحنه میشه، میگه واجب متابعت کنی. لذا میگه وجوب متابعت میاد که عقلیه. وجوب متابعت که آمد، خب من باید اگر واجب هست میل پیدا کنم برم به طرف او، اگر حرام است انزجار پیدا کنم دیگه، و الا من عبد مطیع نیستم، عبد عاصی هستم. اینجا در واقع انزجار و حرکت به طرف خواست مولا میاد، که وقت میگه این دیگه فطریه، این جبلیه. حالا با ایشون خیلی قابل جا برای بحث هست به این ترتیبی که ایشون میگه، مخصوصا مقابله بین فطرت و عقل. یه کاری که دوستان بد نیست انجام بدید، جاهای خوبی هم میتونید ازش استفاده کنید، در بحث‌های تفسیری و کلامی که خیلی زیاد در بحث‌های فقهی هم گاهی میتونید استفاده کنید. اصلا فطرت غیر از عقله، همون عقله. فطرت چیه؟ حالا ما این میگیم فطرت، فطرت الله الذی فطر الناس علیها. ما تأمل جدی داریم دوستان که اصلا فطرت غیر از عقل باشه، همون عقل منتها بیان میخواد. و هر حال این بحثیست که میگم جنبه‌های مختلف فقهی، تفسیری، کلامی داره. حالا از جمله بحثی که با ایشون میشه کرد یکیش همینه که شما فطرت و جبلت رو دارید مقابل چه قرار میدید؟ عقل قرار میدید. خب جای بحث. به هر حال ایشون میگه آقا و تأثیر روح فی ذلک، تأثیر یقین در اینایی که شمردیم ردیف کردیم لازمون. لازمون یعنی چه؟ یعنی قابل جدا شدن نیست. حال بعدش توضیح میده و صریح الوجدان بهی شاهدون و حاکمون فلا حاجت الى مزید بیان و اقامت برهانه. خب تا اینجا مطلب اول بود که گفتیم. بله الان بحث در قطع به تکلیفه، بحث موضوع رو نیارید. بحث موضوع قهرن این میشه که اگر شارع به ما اجازه داده کوتاهی رو دیگه اصلا کوتاهی نیست، اگر شارع اجازه داده دیگه اصلا کوتاهی حساب نمیشه. مثل اینکه طرف میتونه این لامپ رو روشن کنه ببینه دستش که تر شده خونه یا مثلا آبه، داره میخوابه مثلا دست میکنه داخل بینی تر میشه نمیدونه خونه یا آبه، کلیدو بزنه میتونه بفهمه، میگه نمیخواد بزنه. بله نه دیگه، اون دیگه اصلا کوتاهی حساب نمیشه. حالا شما نرید تو اون کوچه فرعی که واقع بشه. ولا یخفا ان ذالک لا یکون. من چی گفتم آقا شما؟ ایشون هر جا بره امنه، هیچ کس متعرضش نشه. ولا یخفا ان ذالک لا یکون به جعل جائل. گوش کنید، شما چرا بغل هم نمیشینید؟ تصمیم یکی جدا باشید با هم، اتفاقی بود. ولا یخفا ان ذالک لا یکون به جعل جائل. شما بغل هم باشید. لعدم جعل تعلیف تعلیفیم حقیقتا بین شیء و لوازمه. ایشون میگه آقا اینی که ما گفتیم، ایشون خیلی چیزا رو گفت، وجوب عمل رو گفت، بله موجب تنجز باشه، مستحق ذم و عقاب، قاعدتا باید بزنیم به همه دیگه، همه اینا. بله این به جعل جائل نیست، برای اینکه ممکن نیست جعل مرکب حقیقی بین شی و لوازمش. یک کسی میگه جعلت الاربعت زوجا، میگن آقا اشتباه میکنید، جعلت الانسان ناطقا، جعلت المشمشه، مثال معروف مشمشا، جعل تعریفی هم جعل مرکب که سیرورت باشه، حقیقتا هم که یعنی بخواد اون که خلق شد تازه بخواد یه چیز دیگه حقیقتا جلب بشه. بله اونی که ممکن است عرضن به تبع جعلهی بسیطن یا یتبع جعلهو بسیطن، عرضن که همون جعل تبعی باشه، جعل بسیط، یعنی انسان مثلا قصر رو ایجاد کند خود به خود این آثار هم میاد به تبع جعل خود قد بسیطن. ولذالک که نمیشه جدا بشه انقدر امتناع المنع عن تأثیره ایزن، منع از تأثیر هم ممکنه. ببینید دوستان قبل از ولذالک ممکن بود خیال کنیم در حد اقتضاست، بعد از لذالک یه نوع ترقیست دیگه، میخواد بگه اقتضاییست که نمی شود ازش گرفت. مثل که ما بخواییم زوجیت از اربعه بگیریم، این نمیشه. پس مثل مثلا تنجز در علم اجمالی بنابر نظر اونایی که میگن در حد اقتضاست، مثل اون نیست دیگه، نمیشه گرفت. ولی ذالک انقدر امتناع المنع ان تعطیلی ایزن، این کلمه ایزن دوستان ده. اگه این ایزن نبود ممکن بود اون دقت رو نمی کردیم. ایزن معلوم میخواد یه چیز جدیدی بگه. بله، قبل از لذالک حد اقتضاش بود، بعد از لذالک علت تامه است. مع انه، حالا این که دوستان بحث وجدان و عقل و اینا بود، اصلا ایشون میگه نگاه کن، یلزم منه اجتماع ضدین، لازم میاد از منع تاثیر اجتماع ضدین. به حسب اعتقاد قاطع همیشه و حقیقتا در صورت اصابت دیگه، که توضیح دادم دیگه کمال آیه. خب و اما مطلب سوم دوستان در بحث امروز، ببینید مطلب سوم، گرچه شما آماده شدید برای این بحث، گفتیم آقای آخوند برای حب چهار مرحله قائله: اقتضا، انشا، فعلیت، تنجس. نقش قطع معلوم شد اینه که بیاد به حکم فعلی بخوره، به حکمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرات معصومین علیه و سلم ابلاغ کردن، مطمئن من خبر نداشتم، بله رفتم مطالعه کردم با خبر شدم، قاطع شدم. نقش قطع اینه که حکم را از مرحله فعلیت دستشو میگیره میاره به مرحله تنجس. لذا اینجا دیگه استحقاق ذم و عقاب مطرح میشه که اگر مخالفت کنم مذمت عقاب و این دارم، استحقاق ثواب مطرح میشه، وگرنه قطع به حکم اقتضایی بخوره. دیروز هم گفتیم به حکم انشایی بخوره. خب یک کسی مثلا با خبر بشه که خدای متعال یه سری احکام جعل کرده، بناست فردا پس فردا پیغمبرش ابلاغ کنه، حالا فرض کنه به حکم انشایی، هیچ یعنی قطع به حکم انشایی، قطع به حکم اقتضایی هیچ اثری نداره، هیچ اثری نداره که اگر من مخالفت کردم مستحق عقاب بشم. چون اصولا میدونید ایشون با این که برای حکم چهار مرحله قائله، ولی حکم را وقتی حکم و حتم، حکم یعنی حتم، وقتی حکم و حتم میدونه که به فعلیت رسید، وقتی به فعلیت رسید من نفهمم، خب نفهمیدم، بفهمم منجز میشه. لذایشون میگه آقا قطع همیشه باید به حکم فعلی بخوره تا منجز بشه، استحقاق ذم و عقاب بیاد، لزوم حرکت اینها بیاد، وگرنه شما به هزار حکم انشایی و اقتضایی هم آگاه بشید تکلیفی ندارید. البته اینجا یه بحثی هست، اینه که حالا اگر یه کسی به حکم انشایی و اقتضایی عالم شد و مثلا اطاعت کرد، مخالفت کنه که گفتی مشکل نداره، اگر اطاعت کرد ثواب داره یا نه؟ ایشون میگه اشکال نداره بگید ثواب داشته باشه. بله مثلا انسان بفهمد که مولاش یه چیزی رو میخواد، اما به خاطر ملاحظاتی نمیخواد دستور بده، ولی این آقا برخی ها هستن که قبل از اینکه پدر حرف بزنه بچه بالا میشه، میدونه خواسته پدر چیه، خواستش انجام میده. خب اینجا چون پدر هنوز چیزی نگفته بود بچه تکلیفی نداشت، ولی همین که دید پدر دوست میداره این رو انجام داد، مستحق ثواب میشه. لذا قطع به حکم انشایی مخالفتش عقاب نداره، ولی موافقتش ممکنه بگیم ثواب داره. این هم خب میدونی خیلی چیزی نیست که موجی در اسلام ایجاد کنه، چون در تمام مستحبات مکروهات همینه، مستحب اونیست که مخالفتش گناه نداره ولی اطاعتش ثواب داره. البته دوستان یه چیز بهتون بگم که قاطی نشه با این، یه دفعه میبینیم مولا خواست داره ولی به ملاحظاتی انشا نمی کنه، مثلا مصلحت نیست. اینجا نظر برخی اینه که عقل میگه باید متابعت کن. یعنی در واقع در حق جناب عالی فعلی منجزه، که یاد دقت کردوش من در فقه همین بحث رو دنبال کردم که عقل لازم نیست که قاطع بشه به حکم فعلی، به حکم انشایی، اگر به حد خواست برسه. ببینید انشا خواست نیست، انشا این است که ما این حکم را داریم، حالا میخوایم بیاریم مثلا، ولی نه، اگر بداند خواست مولا. این مثل این که دقیقا بچه میداند بابا آب میخواد ولی مثلا مانع داره از انشا، حالا یا زبانش نمیچرخه مولای عرفی، یا خجالت میکشه جلوی نفر دستور بده، خب اینجا بچه باید پاشو اطاعت کنه دیگه. اینو نمیخوام بگیم، نه، یه جاییست که خاص نیست ولی انجام بدی مولا دوست داره، خب اینجا ممکنه بگیم ثواب هم داره. خب ببینید، پس دوستان بنابراین شد که همیشه قرض بخورد به حکم فعلی، دست حکم از مرحله سوم بگیره بیاره به مرحله چهارم، مرحله تنجز. اینجا دوستان یه اشکالی که هست اینه که خوب دقت کنید، انسان وقتی که قطعش میخوره به حکم فعلی، البته این که میگم میخوره به حکم فعلی یعنی در جایی که حکم فعلی هست، چون قطع ممکنه واقعا بخوره به حکم فعلی، ممکنه اشتباه کنه نخوره به حکم فعلی، بله نخوره، ولی ما گفتیم اگر بخورد منجزه، نخوردم حالا همون تعبیر فارسیش میگه معذره. اینجا دوستان یه شبهی از قدیم مطرح بوده، از مسائلی هم بوده که تمرینی بوده ها، حوزه نجف خواسته مثلا پایانامه بده اینو میداده میگفته برو کار بکن، لذا خیلی رساله ها تو حالات علمانی رسالتان فل جمع بین الحکم ظاهری و واقعی، زمانی فضای نجف رو این فکر اشغال کرد، این از مسائل خوششانسی که زیاد مطرح بوده. این دوستان مشکلی که داره اینه که یک کسی بگه آقا من اگر قاطع شدم به حکم فعلی، اگر قطعم مطابق واقع باشه اجتماع مثلی میشه، اگر مخالف واقع باشه اجتماع ضدی میشه. جوریه میگه چون بخورد به اصابت کند به واقع، یه مرحله از تنجس که بود، تنجس چی بود؟ همین که حکم بود. بعد گفتیم قطع هم چی میاره؟ وجوب متابعت میاره دیگه. خب این وجوبم که عقلیست، اما شارع هم پشت این حکم هست، نمیتونی میگیم نیست که. خب یک حکم بود مثلا وجوب اطاعت، وجوب نماز خوندن، دو دفعه با قطع من همون حکم آمد، میشه اجتماع چی؟ اجتماع مثل. البته اینم بهتون میگم قطعی که ایشون میگه همون قطع دیروزه ها، همون قطعی که ممکنه من گمان داشته باشم، ممکنه شک داشته باشم، اما گمانی که پشتوانه یقینی داره، شکی که پشتوانه چی؟ یقینی داره، درسته؟ مثلا فرض کنید من نسبت به شرب توتون شک میکنم، بله؟ بنا شد که طبق اصل براءت و اصل اباحه چکار کنم؟ اصل اباحه جاری کنم. خب و این حکمم ظاهریه دیگه، چون من شک دارم. از اون طرفم شارع مقدس فرض کردیم در واقع حکم فعلیش اینجا چیه؟ اباحه است. پس یک حکم واقعی داریم به اباحه، دقیق تر بگید یک حکم واقعی فعلی داریم به اباحه، یک حکم ظاهری منجز داریم بازم به اباحه. شد دو تا حکم، حکم واقعی فعلی که پیغمبر ابلاغش کرده به اباحه، حکم منجز ظاهری بازم به اباحه، اجتماع مثل اینه، جمع بین حکم واقعی و ظاهری. اگر نه حکم فعلی واقعی شرب توتون حرمت باشه، از اون بر طبق اصول عملیه که برای جاهل مقرر کردن من برسم به اباحه. حکم واقعی فعلی حرمته، حکم ظاهری منجز اباحت، میشه اجتماع ضده. ایشون میگه ناراحت نباش، ما انشاءالله در جمع بین حکم واقعی و ظاهری به داد این مسئله میرسیم و مسئله را جواب میدیم. یه نکته که دوستان نباید قاطی بشه و غفلت کنیم، قطعی که ایشون الان اینجا میگه فقط اونی نیست که با آیه قرآن و حدیث متواتر رسیده به حکم، بنا شد قطع که ایشون میگه حالت شک و بیگیره، حالت جهل و بیگیره، حالت فقط اونجایی که بالاخره یک دلیلی راهنما داریم بر حکم، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری. این نکته رو دقت کنید، چون ذهنیت رسائل داریم، هنوز هی آدم میره به طرف ذهنیت رسائل. ثم لا یذهب علیک ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و الذات. یک لایر طبعه که درست حسابی داشتین آقای آزم، شما جا خالی بودون تو آخر بودی تا آخر یا نبودی شما بودی؟ خب پس بهرمند شدی. ثم لا یذهب علیک ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و الذات لم یسر فعلیا. تا به مرحله بعث و ذات، میخواد بنویسید مرحله که پیامبر و امام ابلاغ میکند، تبلیغ میکند، فعلی نمیشه. و ما لم یسر فعلی یا لم یکد یبلغ مرتبت از تنجزه و مرتبه استحقاق عقوبت بر مخالفه. این مرحله تنجز هم مرحله استحقاق عقوبت بر مخالفته. عرض کردم قطع آقا همیشه باید بخوره به حکم فعلی بیاره منجزش کنه، و الا به حکم اقتضایی بخوره، به حکم انشایی بخوره، هیچ اثری نداره. البته در ثواب چرا؟ و این کان ربما یوجب موافقت او استحقاق المثوب، اگر که چه بسا موجب بشه موافقت او، موافقت آن، موافقت چی؟ بله، ضمیر موافقت او چی بزنی؟ موافقت مقتوعون بهی که به مرحله فعلیت دیگه آقا نرسیده. یعنی میدونید به چی بزنید؟ بزنید به ما لم یسر فعلیم، بزنید به اون ما. اگر چه بسا موافقت اون ما لم یسر فعلی یا استحقاق مصوبت بیاره. و ذالکه لأن الحکمه، این ذالکه علت قبل از و این هستا، و ذالک لان الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقتا به امر ولا نه ولا مخالفت او ان عمد به اسیان. حقیقتا امر، اصلا خیلی ها که میدونین میگن مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله تنجز اصلا حکم نیست، اونی که حکمه اون مرحله فعلیته. بلکه کان مما سکت الله عن کما فی الخبر، خبر از پیامبر اکرم داریم، از تعمیر داریم که ان الله سکت عن، ان الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تضیعوها و سکت عن اشیاء فلا تنتهکوها. حدیث تعابیر مختلفی داره که یک تعابیرش اینه. مرحوم آقای آخوند هم دوستان یادتون باشه همین آخر جلد اول خوندیم، میگفت خلو به واقعه از حکم ممکن نیست ولی از حکم فعلی ممکنه. ایشون معتقد این موارد سکوت که در روایات آمده اشاره به همین داره، مرحله‌ای که از حکم فعلی خالی است. این احادیث سکوت دوستان امروزه بحث مهمی رو در فلسفه فقه ایجاد کرده. عرب ها معمولا ترجیح میدن بگن منطقت العف، آقای صدر اینا تعبیر میکنن به منطقت الفراغ، ولی متاسفانه ظاهرا آخوندم جز به همین گروه هست که اینا توجه به شأن نزول این احادیث نکردن، صدور این احادیث. اصلا این احادیث ناظر به بحث گستره شریعت نیست که هی امروزی ها استفاده میکنن. این بحث رو من در همین فقه و عرف آوردم، مفصل ترش رو در فقه و مصلحت جان انشاءالله بعدن چاپ میشه، در اصلا این حدیث احادیث کجا آمده، در چه جبدی آمده. احادیث آدم دوستان وقتی که فضای ورودش رو نفهمه دلالتش رو نفهمه. ما یه حدیث داریم از پیامبر الجار ثمت دار، همین حدیث از حضرت زهرا هم داریم، فکر کنم یه بازی هم افکرده باشم. اونجا سوال میکنه که حضرت امام حسن که از مادرشون که شما دعا کردی برای خود دعا نکردی، فرمود الجار ثمت دار. اون وقت خدمت پیغمبر گفت میخوام خونه بخرم چیکار کنم، گفتن الجار ثمت دار، زمین تا آسمان معنا عبارت هم یک چیز یا غریبه به همه. نعم، اینم دقت کنید بگیم تمامش کنیم، فی کونهی به هذه المرتبه، در این که یک حکمی فی کون تکلیف به این مرتبه، کدام مرتبه؟ کدام مرتبه؟ مرتبه فعلیت. فی کون تکلیف به مرتبه فعلیت مورد وظائف که مقرر شده شرعاً برای جاهل. فضلا یه وظیفه برای جاهل بگید که من مثال زدم، اصالت الاباحه دیگه، بله اصالت الاباحه از وظائفی است که مقرر شده برای چی؟ جاهل. یا اصل احتیاط طبق نظر اخبانی ها، بله. خب این که حکم در مرتبه فعلیت مورد باشه برای وظیفه‌ای که مقرر برای جاهل، اشکال لزوم اجتماع ضدین اول مثل این. خیلی عبارت دیر رفیق میشه با آدم ولی معنا روشنه. یعنی آقا شما یه حکم فعلی داری که واقعی هم هست، یه حکم منجز ظاهری داری، اگر موافق هم باشن مثل این میشه، دو جعل میخوره. اجتماع مثل این هم که محاله دیگه، بله. نگیم تحکید چه اشکال داره، بحث تحکید نیست، بحث جعل مستقله. اگه زدین هم باشن که معلومه. حالا اینا دیگه انشاءالله بعدن در جمع بین حکم ظاهر باقی میاد، منتظر باش. الامر ثانی.